کردن و شنیدن که دیگه آموختن این موضوع رو. ببینید بازاریابی قبل از فرآیند شروع کسب و کار باید شکل بگیره. البته این رو به عنوان موضوعی نمیگم که باعث بشه دل سرد بشن دوستانی که کسب و کار رو شروع کردن و مشکلاتی دارن. حتما ما سعی میکنیم که توی خلال صحبتامون کمک بکنیم، ولی واقعیتش اینه که ما باید اول بازارمون رو بشناسیم بعد اقدام به فروش یک محصول بکنیم. ببینید من همین الان در موضوع شنونده قبلی که عرض کردم گفتم کاهش قیمت یکی از خطرناک‌ترین روش‌هاست. لزوماً کاهش قیمت به معنی این نیست که ما نجات پیدا کنیم از اون شرایطی که درش گیر افتادیم و درگیرش هستیم. بنابراین باید ببینیم که چرا از ما نمی‌خرند یا چرا از ما قراره بخرن و به عبارت دیگه چرا از دیگران می‌خرن. مطمئناً در بازاری که شما دارید در شهر ساوه که فرمودید دوستان دارن از عرض کنم که فروشندگان دیگه خرید میکنن، محصولات دیگه ای رو دارن تأمین میکنن و تهیه میکنن. باید ببینیم دلیلش چیه. بی دلیل که نمیتونه یک مشتری یک کالای 14000 تومانی 12000 تومانی رها کنه بره 17000 تومان بخره. بنابراین باید ببینیم اون چه ارزشی خلق میکنه. احتمالاً روش‌های متفاوتی در ارتباط با مشتری است. روش‌های ارائه محصول مثل بسته‌بندی، مثل معرفی محصول، مثل ارتباط با مشتریان، پیدا کردن مشتریان درست‌تر. و عرض کردم ابتدای عرایزم تو این جلسه که ما از دوره‌ای که بشینیم مشتری بیاد سراغمون دیگه گذشته. یعنی ما باید واقعا مشتری رو بشناسیم، بریم سراغشون، تماس باشون بگیریم. حتی روش های سنتی تماس گرفتن مثلا یه موقعی میگفتن بازاریابی پیامکی، بازاریابی ایمیلی، اینها حتی دیگه امروز خیلی مثل قبل جواب نمیده.
بله خیلی متشکرم. اونقدر تلفن و پیامک باز هم بزنیم به تخت زیاد هست، شکر خدا که بدون فوتفق بریم سراغ تلفن بعدی. همچنان رویش رادیو اقتصاد 22652525 30367 هم یه گوشی یادداشت کنید.
اگر ما سرمایه ای نداشته باشیم، حالا مثلا محصولی داریم و محصول رو میتونیم بفروشیم، ولی الان سرمایه ای نداریم که در این زمینه بخوایم تبلیغاتی انجام بدیم یا سرمایه ای نداریم بخوایم یک مشاوره فروش در کنارمون داشته باشیم، این مشاوره فروش بحث بازاریابی یا انجام بده، چیکار باید بکنیم بدون سرمایه راحت ترین؟ حالا مثلا میشه کسی به صورت شراکتی توی کار شریک کرد به عنوان بحث فروش و روش‌هاش به چه صورت؟ ممنون میشم در این زمینه اگه بشه یه راهنمایی بکنم. در حوزه نرم افزار.
خب خیلی متشکریم. بفرمایید جناب آقای دکتر.
عرض کنم که خوب شد
آخرش اگر ابهامی می‌خواید تلفن مجدد.
نه خواهش می‌کنم. خوب شد که آخرش رو اشاره کردن. خیلی سوال کلی بود. آره. من ابتدا می‌خواستم این رو بگم که باید حتما ما صحبتمون یه خود کامل‌تر بشه که خدا روشو گفتن. ببین حوزه نرم افزار امروز خیلی حوزه مورد اقبال مشتریان قرار گرفته. بنابراین می‌بینید که شما انواع اقسام نرم افزارها که ما به اشتباه به همه‌شون استارتاپ اطلاق می‌کنیم، ولی خب خیلی‌هاشون استارتاپ نیستن. داره امروز شکل میگیره. بسیاری از دوستانی که در این حوزه کار کردن بدون سرمایه قابل توجه شروع کردن. نمیشه گفت هیچ سرمایه‌ای نبوده، ولی حتما بدون سرمایه قابل توجه بوده. اون چیزی که امروز مهمه در حوزه کسب و کار استارتاپی یا کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات به نظر من بخش عمدش ایده است. یعنی اگر ایده محوری درستی باشه و ایده قابل رقابت باشه، خلاقانه باشه، ما ایونت ها یا در حقیقت رویدادهای متفاوتی داریم برای اینکه بتونیم سرمایه گذار جذب کنیم. خوشبختانه فضای سرمایه گذاری ما هم به این سمت رفته به دلیل موفقیت چند تا از استارتاپ های معروف و مشهور کشور رفتن به سمت اینکه استارتاپ ها رو انتخاب کنن. بنابراین شما خوب بگردید، به هوش باشید که هر جا ایونتی، هر جا رویدادی در خصوص سرمایه گذاری در حوزه استارتاپی و حوزه‌های کارآفرینی خلاقانه وجود داره، اون رو انتخاب کنید. نکته دوم و بعدی که میخوام بگم و کوتاه کنم عرضم رو، ونچر کپیتال ها یا سرمایه گذاری خطرپذیر هستن که صندوق هایی به وجود اومده در کشور. با دوستانتون میتونید این کار رو انجام بدید، صندوق تشکیل بدید، خیلی محکم لازم حقوقی اون رو ببینید، ولی از خرد سرمایه ها میتونید کمک بگیرید برای اینکه بتونید یک بیزینسی رو راه بندازید.
خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامک ها بدون فوت وقت. دوستان از اون موضوعات جذاب ان شاءالله که زودتر بتونید پیامک بفرستین، تلفن بفرمایید، چرا که ما شرمنده نشیم در پایان برنامه. و باز هم 22652525530367 رو به خاطر بسپارید لطفاً. 30367 دوست محترمی جناب آقای عباسی‌نیا یا خانم عباسی‌نیا، بعد آقای عباسی‌نیا باشید، نوشتید ما شرکتی هستیم که تولید کننده تجهیزات الکترونیکی و صنعتی در حوزه صنایع دارویی که تا حالا به صورت رو در رو یا به صورت توصیه مشتری به مشتری دیگه و کمی هم از طریق وبسایت فروش داشتیم. کیفیت و امکانات تجهیزات طبق نظر مشتری ها مناسبه. چه روشهایی برای بازارسازی و بازارگرمی پیشنهاد میکنید؟ آقای دکتر مشایخی بفرمایید.
خب شما مخاطبتون کسب و کارها هستن، یعنی مصرف کننده نهایی یا اند یوزر نیست در حقیقت، بنابراین شما کار ساده تری به نظر من در پیش دارید. ممکنه فضای رقابتی سختی داشته باشید، اما مخاطبینتون تعدادشون محدودتره، بنابراین با هزینه‌های کمتر میتونید اونها رو در یک جا جمع بکنید. فکر کنید شما در نهایت ممکنه چند ده یا چند صد شرکت مخاطب داشته باشید. بهترین روشی که برای شما به نظر من به خصوص در حوزه بازارگرمی توصیه میشه، شرکت در نمایشگاه‌های درست و بجاست، حضور به موقع، حضور کامل که من کم میبینم متاسفانه در نمایشگاه ها. بسیاری از شرکت هایی در نمایشگاه غرفه میگیرن، به صورت غیر حرفه ای اون رو اداره میکنن. این رو من بارها در نمایشگاه ها دارم میبینم، با همه هزینه های هنگفتی که تحمیل میشه به شرکت ها، خوب از این فرصت ها استفاده نمیکنن. دومیش بحث نشست هاست، یعنی سمینار، همایش، یک رویدادی برگزار بکنید، مشتریانتون دعوت کنید. وقتی که ادعایی در موضوع کیفیت دارید که خیلی هم خوبه، میتونید از کانتنت مارکتینگ یا بازاری محتوا استفاده کنید، بهشون توضیح بدید که چه تفاوتی با دیگران دارید و در یک فضای کاملا آرام، امن، بدون اینکه نشانه هایی از تبلیغ و فروش در جلسه حضور داشته باشه، وجود داشته باشه، شروع کنید به پرزنت کردن و معرفی کردن محصول و ویژگیاش. چون اگر این احساس در مخاطب شکل بگیره که شما فقط اونا رو دعوت کردید تا بهشون یک کالای رو بفروشید، یک مقاومت ذهنی خواهند داشت و خیلی گوش نمی‌کنن به شما. این دیگه به هنر شما برمیگرده که چگونه اون رویداد رو طراحی کنید. گاهی اوقات ما توصیه‌مون اینه که رویدادهای غیر مستقیم، بدون اینکه اسم شرکت شما حتی باشه، در کنار یک رویداد علمی اینها رو مطرح بکنید.
خیلی متشکرم. و اما دوستان خیلی با توجه هم به پیمک‌های دیگر دوستان تلفن‌ها گوش می‌کنن، هم به صحبت‌های شما جناب آقای دکتر مشایخی. این از ویژگی‌های اهالی رویش هستش دیگه، بدون شک باید تفاوتی باشه. و آقای اردستانی از مشهد مقدس از شنونده بسیار خوبمون در پاسخ به دوست محترمی که تلفن کرده بودن و از ساوه میگفتند که هر کاری میکنیم برنجا فروش نمیره، پیشنهاد جالبی فرمودن. گفتن ضمن تشکر از شما مهمان محترم برنامه، نوشتن که با توجه به اینکه همه ایرانی ها پخت برنج رو میدونن، ولی برام خیلی جالب بود که داخل کیسه برنج ورق A4 به صورت تمام دور اون کیسه برنج باشه و چاپ باشه با اطلاع رسانی از بله و به صورت دورو چاپ هم باشه، از انواع برنج اطلاع رسانی بشه، در کدوم دشت مازندران، نوع کشتش و طریقه شستن و خیس کردن و پختن.
این یکی از ساده ترین روش های بازاری محتوا هستن.
بله، همون کانتنت هایی که اشاره کردید، محتوایی بازم میگیم. و ما بریم سراغ تلفن ها 2265-2525 صدای شما، ضمن این که 30,036 یافتم به قوت خودش باقی در رویش.
من رفتم هنر بادکنک آرایی رو آموزش دیدم و امروز میخوام وارد خونه های مردم بشم و به صورت ارائه خدمات به اونها این هنر بادکنک آرایی رو تو مجالس و مراسمشون اجرا کنم. چطور میتونم از طریق بازاریابی به بازار هدفم دست پیدا کنم؟ افرادی که میخوان جشن و مراسم برگزار کنن رو در واقع بتونم خدماتم رو به اونها ارائه کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکریم. خودتون خوب هستید، همه دوستان اهالی رویش. بفرمایید آقای دکتر مشایخی.
خب این یکی از ایده‌هایی است که به نظرم خب جذابه، ایده جدیدی است، کم کم دارن به این سمت میرن. و خب یکی از راه‌هایی که من پیشنهاد میکنم اینه، ببینید شما یکی از حلقه های یک فرایند برگزاری یک جشن هستید، بنابراین شما دوستان دیگه‌ای رو میتونید پیدا بکنید که ما در اصطلاح کسب و کار بهش میگیم شرکای کلیدی، کسانی که دارن قسمت‌های دیگه و حلقه‌های اصلی‌تر این جشن رو برگزار می‌کنن. به عنوان مثال کسانی که سالن برای جشن اجاره میدن یا تعمیم می‌کنن، کسایی که برگزاری مراسم رو به عهده می‌گیرن، کسایی که کیترینگ دارن و دارن غذای اون رو تعمیم می‌کنن، یک اتحاد استراتژیک با اینها و یک قرارداد مشترک با اینها که بتوانید در بازار اونها هم شریک بشید. چون نه حوزه شما حوزه رقابت پذیری است با حوزه دیگر دوستانی که اسم بردم، و همین که میتونید بازار همدیگر گرمتر و گرمتر بکنید به عنوان یک ماژول جدید، به عنوان یک افزونه جدید به فرایند کسب و کار دیگر دوستانتون میتونید فعالیت بکنید. به نظر من خیلی بهتر از این است که شما بخواید از ابتدا و صفر شروع بکنید و کسانی که قرار هست جایی جشنی برگزار بکنن، ضمن دسترسی به اطلاعات کسانی که در تدارک یک جشن هستن در شرکت هایی که عرض کردم میتونید پیدا بکنید، دسترسیتون اونجا فراهم خواهد شد.
خیلی خیلی متشکرم. دوست محترمی 0921 92 73-75 نوشتن که برای بازارسازی جهت تولیداتی که دارن مبلمان خانگی و تخت فلزی نیاز به راهنمایی دارن.
خب من چون در ارتباطم با صنعت مبلمان، بازار بسیار بازار شلوغ و سختی شده،
یعنی پر از رقابت.
بله، به دلیل اینکه رفتار مصرف کنندم به سمتی رفته که به جای تعویض به تعمیر روی آورده، با توجه به کوچکتر شدن سبد خانواده ها به لحاظ درآمدی، یه مقداری اون بحثایی که ما دائما در حال تعویض بودیم و مصرف گرایی میکردیم در همه شؤونات زندگی، خورده تقلیل پیدا کرده و کاهش پیدا کرده. بنابراین تفاوت در طراحی، انتخاب جامعه هدف درست، یعنی ما تکلیفمون روشن باشه، قراره که به یک سطح لوکس از جامعه سرویس بدیم، سطح متوسط از جامعه، یا عرض کنم که یک سطح متوسط پایین که کم درآمدتر سرویس بدیم و محصولی رو بدیم. این رو باید انتخاب بکنیم. ما معمولا شرکت هایی که میگن ما هر سفارشی رو میپذیریم دچار مشکلات هستن. بنابراین اگر در گروهی هستیم که قبلا معلوم شدن و مشخصشون کردیم، باید دقیقا خواسته ها اونو برآورده کنیم. گاهی اوقات ما استراتژیمون استراتژی توسعه است، گاهی اوقات استراتژیمون استراتژی کاهش است. یعنی همیشه قرار نیستش که ما در همه دوره های اقتصادی رشد داشته باشیم. گاهی اوقات برای بقا میجنگیم، گاهی اوقات برای رشد و توسعه میجنگیم. انتخابش بستگی به شرایط ما و بازاری که ما انتخاب کردیم.
یعنی وقتی بهتره به توسعه فکر
نکنیم، حتما بسیار میتونه خطرناک باشه.
خیلی متشکریم و ما باستم برای که شما نفسی تازه کنید آقای دکتر مشرخی، دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر بهتر میکنیم از طریق این فرصتی که پیش اومده. دوست عزیز، اگه دنبال پیدا کردن روش‌های بازارسازی، بازارسنجی، بازارگردی، بازارگرمی هستین، لطفاً همین الان برای ما از کسب و کار خودتون بنویسید به 30336 37 یا تلفن فرمایید به 22652525. از طرف دیگه، چنانچه مایل هستید شما دوستان عزیز از مشاوره رایگان کارشناسان رویش، اونم به انتخاب خودتون استفاده کنید، کلمه رویش رو به 30336 37 ارسال کنید، به قید قرعه 3 نفر از علاقمندان در پایین برنامه انتخاب میشن تا انشالله به سلامتی از این مشاوره بهره ببرن. و باز هم صدای شما در رویش، در حالی که رسیدیم به ساعت 8:42 22652525 شماره تلفنمونه 30336 37 هم سامانه پیام کوتاه. صدای شما.
عرض سلام، خسته نباشید خانم خاجه‌نوری و آقای مشایخی. میخواستم ببینم، من الان قرقره همه چیز 4 برابر شده، ولی من قیمتهای لباسهایی که برای مردم میدوزم اصلا گرون نکردم. میگم اگه من گرون کنم مشتری دیگه میره به پشتش نگاه نمی کنه. خواستم این آقای کارشناس من را راهنمایی کنه، آیا منم درصدی بکشم روش یا نکشم. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، از ساوه زنگ میزنم.
بله، یار همیشه همراهی خانم هنرمند بانوی گرامی، بفرمایید آقای دکتر.
خب من فکر کنم شنوندگان دارن میبینن سوالات خیلی کلیه و به نظر من میرسه که بدون اینکه اطلاع داشته باشیم از مشتریانشون، وضعیتشون و سطحشون یا اصلا از شرایطشون، ما خیلی نمیتونیم نسخه اینجا بپیچیم. فقط من میتونم اینو عرض بکنم که ما در بازار فعلی، دوستان توجه داشته باشید، عرض کردم که ما بازار فعلیمون یه بحرانهایی داره و این طبیعی است، در همه دنیا هم اتفاق افتاده، ما هم یکی از اون بخشا. قدرت خرید مردم اومده پایین، بنابراین خیلی بیراه نیست تصور شما از این که ممکنه افزایش قیمت شما باعث از دست دادن مشتری بشه. ارزش هایی که شما می توانید خلق کنید، بیش از این که به فکر قیمت باشین، بیشتر باید به فکر ارزش باشیم. ببینید، ما ارزشی که میتونیم خلق کنیم در بازار آتی، در همه حوزه ها، باید به فکر کم کردن هزینه مشتری باشیم.
بله.
به خصوص اگر مخاطب ما دغدغه موضوع هزینه داره. ما معمولا در آمیخته بازاریابی اشاره میکنیم که این آمیخته نشأت گرفته از 4 تا مسئله جدی مشتری است. یکی اینکه مشتری دنبال یک راه حلی است برای مسئله است، یکی اینکه مشتری دغدغش هزینه شه. بله. مشتری دوست داره که ارتباط درستی داشته باشه با تامین کنندش، و مشتری دوست داره که رضایت خوبی داشته باشه و بتونه در نهایت راضی بشه. این خواسته های مشتری خواسته های عجیب غریبی هم نیستن.
بله.
واقعا باید ما ببینیم که این در توان ما هست که در اون کسب و کاری که داریم این 4 مسئله مشتری رو حل بکنیم یا نه. بنابراین شما ببینید، ارزیابی بکنید، اگر ظرفیت مشتریتون در این هست، چون قابل توجیهه، بسیاری از اوقات ما داریم هزینه های بیشتری میدیم و توجیه میشیم و نارضایتی هم حاصل نمیشه. اگر اگر قابلیت این رو داره که مشتریتون هزینه بیشتری داره پرداخت بکنه، طبیعتا شما باید مشتریتون توضیح بدید، یعنی توضیح بکنید و براش توضیح بدید که باید افزایش هزینه داشته باشه.
بله.
در غیر این صورت به نظر من حتما آسیب خواهید خورد.
خیلی خیلی متشکریم. اما پیمک دوست گرامی، جناب آقای رنجبر از رفسنجان این گونه نوشتن که در حوزه گوهر تراشی فعالیت میکنم، با توجه به اینکه تمامی سنگ ها رو خودم جمع آوری میکنم و تمام اصل و معدنی هستن، بازار فروش خوبی ندارم. خیلی ممنون میشم. ایشون گفتن راهنماییم کنید چطور میتونم بازار هدفم رو پیدا کنم و فروش خودم رو بهبود بدم. از شنوندگان محترم رویش رادیو اقتصاد هم هستن، بفرمایید.
خب این کمک میکنه به اون سوالی که سرکار فرمودید، گفتید که مظاهر و نشانه هایی از ارزش رو بگید. یکیش همینه دیگه، یکیش اینه که من میتونم این ادعا رو داشته باشم که کالام اصله در بازاری که ممکنه که غیر اصل و فیکش هم در بازار مشاهده بشه. بنابراین این کاملا میتونن ایشون از شبکه‌های اجتماعی، از رسانه‌های اجتماعی استفاده بکنن، از فضای اینترنتی استفاده بکنن، توضیح بدن، مردم رو آگاه بکنن، تا اونجا که میتونن آموزش بدن به مردم و مخاطبان که تفاوت‌های بین یک محصول اصل و فرع میتونه چه چیزایی باشه و این دقیقاً دریچه‌ای است که ما میتونیم وارد زندگی مردم بشیم و ازشون کمک بگیریم تا محصولات ما رو بخرن.
بله، خیلی متشکریم. تلفن‌هام داره به دست دوستان میرسه پشت سر هم، حالا صداشون رو بشنویم. 22652525. اما پیمک‌ها هم کم نیست به 30036. موضوعم به قوت خودش باقی، روش‌های بازارسازی، بازارسنجی، بازارگردی، بازارگرمی.
دوستان هستن که عسل میفروشن، بعد عسلی دارن کیلوی 20 تومن و عسل دیگه دارن کیلوی 30 تومن، بعد عسل 30 تومنیشون فروشش بالا، بعد ایشون هم عسل ارزونتر هم داشتن ولی میگفت کسی نمیبره، ولی حالا اومدم اینجا یه قیمت میانگین گرفتم عسل و قیمت همون پایینی رو بردم بالا، مثلا 25 تومن درست کردم، 15 تومنی درست کردم 25 تومن، حالا همون عسل رو بیشتر میبرم، فروشش خیلی بالاتر رفته. بعد چون مردم اعتقاد دارن که هر چیز حالا گرونتر باشه بهتر میخرم، فکر میکنم کیفیتش هم همون اصلا میره بالا. من خواستم که نظر آقای دکتر در این مورد چیه؟
خیلی متشکریم، نه از اون نمونه هاست. بفرمایید آقای دکتر مشایخی.
این که عرض کردم که ما در اول باید بخش بندی بازارمون رو انجام بدیم و تکلیفمون مشخص بشه که با کدوم بخش از بازار سر کار داریم، همینه، یعنی میزان حساسیت افراد به قیمت. به عنوان مثال قبل از اینکه پاسخ دوستمون رو بدم، ممکنه که در یک بخشی از شهر شما یک کالایی، مثلا فکر کنید فروشنده پوشاک هستید، یک کالایی تک بشه و آخرین محصول باشه، در یک جای دیگه اون شهر هم که توانمندتر هستن به لحاظ مالی این اتفاق بیفته، در جایی که پایین‌تر هست تو شهر شما مجبورید قیمت این رو نصف کنید، در جایی که بالاتر هست در شهر میتونید اینو دو برابر کنید و بفروشید. بنابراین دو تا گروه راجع به یک اتفاق، تک شدن یک جنس، دارن دو تا واکنش مختلف نشون میدن. به نظرم میرسه که باید بازار رو بشناسن ایشون و ما بهش میگیم تبعیض استراتژی، تبعیض قیمتی، یعنی کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متفاوت. گاهی اوقات بازار بر نمیتابه، کاهش قیمت در یک محصول احساس بی‌کیفیتی رو به مشتری القا میکنه، بنابراین ما بهش میگیم که کیفیت ادراکی. ما دو تا کیفیت داریم، یک کیفیت عملکردی داریم، یک کیفیت ادراکی. کیفیت عملکردی یعنی واقعا کیفیت کدوم بالاتر هست یا پایینتر هست، کیفیت ادراکی یعنی ادراک مشتری از کیفیت چقدر است. تمام دستگاه‌های تبلیغاتی، روابط عمومی، مارکتینگ، بازاریابی، اینها کمک میکنن که کیفیت ادراکی بره بالا، چون اونا در فرآیند تولید خیلی نقشی ندارن. اون چیزی که ما میبینیم، بنابراین قیمت‌گذاری که ایشون بهش اشاره کرد، یکی از استراتژی های مارکتینگ هست و استراتژی تبعیض قیمتی در این صنعت جواب نمیده با این گروهی که ما میشناسیم. به نظرم میرسه که ما به جای اینکه اینا رو با سعی خطا پیش بریم، خیلی خوب میتونیم قبلش با مشورت، مطالعه این استراتژی ها درست و به جای انتخاب کنیم و فرصت رو از دست نه.
بله، پس سعی میکنیم هم در ادراکی هم در عمل کرده اینا رو به یه حد قیمت برسونیم، اما اون چیزی که در عمل کرده به هر حال باید مطابقت ادراک با عمل کرده باشه.
حتما اینطوریه.
خیلی متشکریم. و اما پیمک دوست محترم، جناب آقای شعبانی هستن از کرج، گفتن برای افزایش مشتری در قسمت خدمات آسانسور و جلب مشتری چه راهکاری پیشنهاد میکنید آقای دکتر؟ به خاطر سن جوونم، درود بر شما، 24 سالشونه، مشتری یکم سخت اعتماد میکنه و سخت پیدا میشه، اما این فعالیت رو تقریبا 7 ساله که دارم انجام میدم. ایشون هستن البته به طور تخصصی، سنشون هم نوشتن 24 سال. بفرمایید.
خب ان شاءالله که موفق باشن. بخشی از عرایزم عرض کردم که ما مجبوریم که ارزشی رو که خلق میکنیم به مشتری اعلام بکنیم. مشکل اساسیشون در فرآیند اعلامه، یعنی در ویزیت کردن مشتریست، در معرفی خودش هست. به نظرم میرسه که اگر سوابقیشون دارن حتما سعی کنن که رزومه درست و کامل رو از خودشون تهیه بکنن با یک شکل ظاهری و گرافیکی بسیار خوب و کامل. تو شیوای پرزنتیشن و معرفی خودشون باید تجدید نظر بکنن. به نظر هم نمیرسه که جوان بودن امروز در بازار مانع بزرگی باشه، مگر اینکه ما فقط به اتکای جوانیمون و با یک جلسه ساده ویزیت بخوایم یک کاری رو انجام بدیم. بنابراین من به نظرم با کیفیت بسیار بالا سعی کنید که خودتون رو معرفی بکنید. از مشارکت کلیدی با شرکای با تجربه تر از خودتون دریغ نکنید. حتی اگر احساس میکنید که بخشی از درآمدتون رو باید به این موضوع اختصاص بدید، این کار رو انجام بدید. اونا کمک میکنن که سفره شما بزرگتر بشه، تجربه بیشتری پیدا کنید و تعداد کارهایی که کردید بیشتر بشه. طبیعتا اعتماد مشتریان رو میتونید جلب.
سال آینده خودتون هم به جوان‌ترها کمک میکنید
ان شاء الله.
خیلی خیلی متشکرم و باز هم صدای دوستان در رویش رادیو اقتصاد 2265252530367 هم که دائم پیمکا داره میرسه. بشنوید.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. می‌خواستم از کارشناس محترمتون یه سوالی بکنم. برای ما که بیزینس تو طبقه لوکس به فرمایش خودشون، اگه طبقات اجتماعی، طبقات جامعه یا بازار رو بخوایم دسته‌بندی بکنیم، یه طبقه ضعیف داریم، یه متوسط داریم، یه متوسط رو به بالا داریم و یه لوکس. کالایی که ما می‌خوایم عرضه بکنیم تو طبقه لوکس هست. می‌خواستم ببینم ویژگی‌هایی که من به عنوان تولید کننده یا به عنوان عرضه کننده باید داشته باشم که بتونم وارد این بیزینس بشم، این ویژگی‌ها غیر از توانایی مالی شامل چه چیزایی میشه؟ سپاسگزارم خودم.
خب خیلی فنی بود سوال، نه؟ بفرمایید.
خیلی سوال خوبی بود. من ازتون تشکر میکنم. این نکته ای که گهگداری ما خیلی ورود نمیکنیم به موضوع جذاب کار در فضای لوکس، که اصلا به نظر من اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. ببینید، کار کردن با طبقه لوکس یه ویژگی‌های مثبتی داره، یه ویژگی‌های منفی داره. از محسنات این کار کردن اینه که ما طبقه لوکس خیلی حساس به قیمت نیستن، یعنی گاهی اوقات قیمت رو که افزایش میدی مطلوبیت حتی بیشتر هم میشه. یه ویژگی دیگه دارن که کار ما حاشیه سود بالایی هم داره، یعنی بنابراین شما میتوانید با حاشیه امتری حرکت بکنید. اما خب کار سخت کجاست؟ اینه که افراد محدود هستن، یعنی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در همه دنیا هم همین شکلی است، ما طبقه محدودی هستن که میتونن در این دسته بگنجن. بنابراین شما تعداد آدمای زیادی رو باشون سر کار ندارید و از اون مهمتر که خیلی کار سخت میکنه اینه که شما هزینه های اجرات، هزینه های کار کردن تو میره بالا.
بله.
یعنی شما شیوه ارائه محصولتون، شیوه معرفیتون، ما بهش میگیم محیط فیزیکی یا فیزیکال اوییدنس، فیزیکال اوییدنستون یا محیط فیزیکیتون، و همه اینا باید شاخصهای مورد پسند افراد این طبقه رو داشته باشه.
به هر حال سخت پسندی خودشون رو دارن،
حتما دارن. و ارزشی که شما خلق میکنید برای این دوستان، برای این طبقه، معمولا ارزش شأنه و دیده شدنه. افرادی که تو این طبقه هستن عمدتا درگیر این موضوع هستن و اینکه شما باید چقدر متفاوت بشید تا بتونید به این نقطه برسید.
خیلی متشکریم. البته دوست عزیز اگر باز هم سوالی هست میتونید در میون بگذارید. و باز هم صدای دوستان 2265252525 اینجا رویش رادیو اقتصادی.
سلام، وقت شما بخیر. خزیری هستم، از فرید مصدقات میشم. سمت من ساخت و ساز هستش، ولی سوالی از مهمان برنامه‌تون داشتم در خصوص اینکه ما در حال حاضر شرایط فروش خوبی نداریم، بازارها بالا پایین میشه. گفتم ببینم در حال حاضر ما چه برنامه و چه سیاستی میتونیم پیاده کنیم که انشالله بتونیم فروشونو بالا ببریم. سپاس.
انشالله. بفرمایید آقای دکتر مشرف.
بازم بستگی داره به گروهی که مخاطبتون هست. من احساس میکنم شما طبقه متوسط، یعنی املاکی که مرتبط با طبقه متوسط یا یه خورده بالاتر هست رو در حال ساخت هستید، چون طبقه لوکس همچنان به نظر من رونق خودش رو داره. بازار مسکن بازاری است که متأثر از بازارهای دیگه است. خیلی وارد اون موضوع نمیتونیم بشیم، ولی اون چیزی که به وضوح میتونم بهتون اشاره بکنم اینه که ما در دوران تقریبا رکود بازار مسکن هستیم. این دامن همه حلقه های این بیزنس رو گرفته، خیلی فقط مختص شما نیست. اون چیزی که شاید خیلی هم شیرین نباشه، ولی میتونم خدمتتون بگم اینه که باید یه کمی به فکر توسعه تو این حوزه نباشید، صبر کنیم تا یه خود بازار یه حرکتی بکنه. ولی اون چیزی که به وضوح میشه بهش پی برد اینه که ما مارکتینگ و بازاریابی رو باید قبل از تولید شروع بکنیم، و یکی از گرفتاری‌های ما اینه که اول تولید میکنیم و بعد دنبال این هستیم که تازه اون رو بفروشیم.
اونم تازه مسکن دیگه،
دقیقاً چیزی هم نیستش که خیلی قابلیت نقش‌شوندگی داشته باشه. به نظر من توی تجربیات بعدیتون اینکه برای چه کسانی میسازید و از چه مسائلی استفاده میکنید، قیمت تمام شدهتون قرار چقدر بشه و قراره که کی از شما بخرن، در چه دوره اقتصادی رو بیشتر مورد توجه قرار.
بله خیلی خیلی متشکریم. و اما دوست گرامی جناب آقای رستم اینگونه نوشتن: شرکت تولید دمنوش و چای میوه‌ای با ایده ها و تولیدات جدید تأسیس کردم. ایشون تأسیس کردن. متاسفانه در زمینه فروش اصلا موفق نبودم. دلیلش هم اینه که سیستم فروش موفق ندارم. خواهش میکنیم کمی راهنمایی کنید. بفرمایید آقای دکتر مشرف.
یکی از اشتباهاتی که به صورت رایج در فضای کسب و کار رخ میده اینه که افراد تولید کننده احساس میکنن که حتما قرار است خودشون هم کار فروش رو انجام بدن. امروز دنیا دنیای شراکت هاست، یعنی شرکت های بزرگ دنیا، برندهای بزرگ دنیا هم دارن به صورت استراتژیک با هم دیگه متحد میشن. بنابراین ما اگر میبینیم ظرفیت فروش نداریم و فقط توانمون در حوزه تولید هست، حتما باید با مجموعه‌ای که این ظرفیت رو دارن مشارکت کنیم. یعنی اصلا هم نترسید از اینکه بخشی از سود رو به اونها اختصاص بدید، چون مطمئن باشین این سفره اینقدر بزرگ میشه که هر دو طرف بیشتر منتفع میشن. بنابراین کمک بگیرید. با اینکه من هیچ وقت توصیه نمی‌کنم، ولی اگر مجبور باشیم شاید این کارو بکنیم که برون سپاری بخش فروشتون رو انجام بدید.
بله بله. خب شما باز نفسی تازه کنید. 22-65-25-25 راه ارتباطی از طریق صوتی شما با برنامه است، میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید از طریق آقای حافظی که در بخش مربوطه هستن و حالا تلفن آماده پخش باسم شد که فرصت کنیم بشنویم صداتون رو.
سلام خدمت برنامه خوبتون. من خودم تولید کننده هستم. چند تا نکته می‌خواستم راجع به بازاریابی، اون چیزایی که من خودم تجربه کردم، یعنی میخواستم در اختیار شنوندگان بذارم، شاید کمکی بتونم کنم. اولا این که برای محصولشون ارزش قائل بشن، یعنی تو زمانی که اون محصول رو دارن تولید میکنن از کار چیزی کم نذارن، اون چیزی که چند تا مزیت رقابتی بهش اضافه کنن، بعد خدمات پس از فروش خیلی خوب بدن، بعد با مشتری که صحبت کنن میفهمن مشتری چی میخواد. یه مشتری هستن مال کیفیت خوب، مشتری مسلم هم واسش قیمت تو درجه اولویت بعدی، یه موش از دنبال قیمته، پس اون کیفیت واسش تو اولویت بعدیه. اینا رو با هم جفت و جور کنن. منظور این که اینا رو خودشون تو بازار اگه باشن همه اینا رو میتونن بزنن. من خودم از کار 50 مثلا تولید کردم، از هر قطعه 50000 تومان ضرر شروع کردم تا الان به مثلا سود 100% رسیدم. یعنی تمام اینا رو خودم به تجربه کردم به شخصه. ممنون از برنامه خودتون.
خیلی متشکریم. برای تجربه رو در اختیار دیگران قرار دادن سرمایه بزرگی است. جناب آقای دکتر
حتما خیلی ممنون ازشون. فقط یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم که تجارب رو در زمان خودش ببینیم و بعد از اینکه ارزیابی کردیم که این تجارب در بازار امروز هم پاسخگو هست یا نه، ازشون به خوبی بتونیم استفاده کنیم. از ایشون هم خیلی متشکرم.
بله خیلی خیلی متشکر هستیم. ما در ابتدای برنامه هم و طی برنامه دائم درخواست کردیم از دوستانی که مایل هستن به صورت رایگان بهره مند بشن از مشاورهایی که مشاورهای برنامه رویش که خودشون هم به انتخاب خودشون ترجیح میدن باشون این مشورت رو داشته باشن، 3 نفر رو به قید قرعه انتخاب کنیم. دوستان عزیز با این شماره توجه بفرمایید: 0939 4 شماره پایانی 0154 0914 3007، یعنی 3007 0913 4037 تماس گرفته میشه. دوستان عزیز اکاش اسم و فامیل رو اونجا می نوشتید خیلی بیشتر به درد میخورد. همکارانم هم تماس میگیرن، انشالله با شما هماهنگ خواهند کرد. به پایان رسیدیم، اما خب همچنان باقی است. آقای دکتر سیمان سپاسگزاریم دکتر مشرف.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. انشاءالله که همه دوستان موفق باشن.
خیلی هم از شنوندگان محترم همراه ما که خیلی هم تیز هوش هستند از شما تشکر کردم و قدرت بیانتون. خیلی متشکرم دوستان، صمیمانه سپاسگزاریم. همکاران خوبم اومدن تا ما شما رو با خوشون ببرن به ایستگاه 98. ما هم از فرصت استفاده می‌کنیم. زمین سلام بهشون. با شما خدافظی می‌کنیم. رویش همیشه هست. خدافظ.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادم جود.